میکنن و خورده که 4 آبان در واقع ایشون استعفا دادن. و اما این فقط در اونجا نیست، تمام در تهران، گوشه گوشه تهران الان ویدیوهایی که داره منتشر میشه، ما خبر از این داریم که شلوغ مردم بیرون ریختن و نیروهای امنیتی هم دارن باهاشون در واقع برخورد میکنن. ویدیویی داریم که در فضای مجازی منتشر شده، دانشجویان دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد تهران رو نشون میده که دارن شعار میدن عزا عزا امروز آزادی آزادی. دانشگاه فنی دانشگاه تهران تجمع زیادی برگزار شده. در همین ثانیه که من تو حرف میزنم شاید کمتر از واقعا یه رو به پیش یک ویدیو منتشر شده از خیابون گیشا که شلیک مستقیم نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها رو داره نشون میده، گاز اشکاور زدن. مغازه هایی که تو این خیابون داره دیده میشه اینه که مغازه ها بسته شدن. بولوار فردوس ویدیویی هست که داره نشون میده چقدر شلوغه. خیابون سهروردی تهران رو ما داریم که تعدادی دانش آموز دختر رو نشون میده، واقعا سنای خیلی پایین، که اینا راه افتادن بعدشون مقنعه هاشون رو درآوردن و مردمی که دارن اینا رو همراهی میکنن به دنبالشون راه افتادن. پیام دیگه ای رو ما داریم که به رادیو فردا فرستاده شده و صحبت از پاساژ پایتخته. شروع کردن دارن همخونی میکنن آهنگ شروین رو با شعار و پایکوبی، ولی میگن که زیاد ماندگار نشد، لباس شخصی ها ریختن تو پاساژ و حالا مردم در واقع پاساژی هست که در خیابان میرداماد هست، بورس لوازم یدکیه، میگه همه دارن پاساژ در واقع مغازه هاشون رو میبندن. از خیابون فلسطین اگه بخوام برات بگم، اونجا هم شلوغ، شعارهایی که داده میشه، فیلمی که بیرون اومده مرگ بر دیکتاتور هست. پانمار در مرکز تهران شلوغ هستش. دانشگاه علوم تحقیقات تهران الان تجمع زیادی هست، ویدیویی هست که ما داریم میبینیم. پاساژ علایدین، پاساژ کامپیوتر، مردمی هستن که تجمع کردن، رو به مغازه‌دارها میگن که ببندید ببندین، بس دیگه، غیرتتون رو نشون بدید. و واقعا نشون میده این فضا که چقدر ملتهب به فضای مردمی که دارن شعار میدن، نیروهای شخص، لباس شخصی که اون وسط هستن، یه تعداد دارن مغازه ها رو میبندن و این فضای پر التهاب ما توی ویدیو میبینیم. و
و همه اینها در کنار اینکه کیانوش جون به تهران اشاره کردی، همه اینها در کنار اینکه در دانشگاه‌های مختلف، از جمله یکی از ویدیوهایی که منتشر شده از دانشگاه کرمان هست که اونجا خیلی پرتعداد دانشجویان در حال شعار دادن هستن و تجمعی رو در محوطه این دانشگاه برگزار کردن. درباره همه اینها در طول امروز بیشتر هم با تو صحبت می‌کنیم، هم به اطلاع همه شنوندگانمون می‌رسونیم. اگرچه که شنوندگان ما اگر به اینترنت دسترسی دارن و اگر که به VPN دسترسی دارن، میتونن به وبسایت ما هم مراجعه کنن. همکارانمون در وبسایت رادیو فردا دقیقه به دقیقه به روز میکنند تصاویر رو، اطلاعات رو، و درباره همه اینها بیشتر اطلاع رسانی میکنند. با کیانوش فرید بار دیگه همراه خواهیم شد دیرتر، اما بیشتر میخوایم درباره این روز صحبت بکنیم که حالا در نقاط مختلف پایتخت، در مناطق کردنشین، در شهرهای دیگر ما شاهد این تحولات هستیم، از جمله شلیک گاز اشکاور که ویدیوی الان منتشر شده شلیک گاز اشکاور بوده امروز در مدرسه فرزانگان امیرآباد تهران. همراه هستیم با رضا علیجانی، فعال سیاسی و تحلیلگر ساکن پاریس. آقای علیجانی، سپاسگزارم که به ما پیوسته در این روز پرخبر. به هر حال هفته ها گذشته، در 40th روز جانباختن مهسا امینی هستیم و درباره این روز صحبت میکنیم و تحولات پیرامون اون. اما قبل از اینکه درباره امروز بخوایم صحبت بکنیم، میخواستم از شما درباره این آداب و رسومی که پیرامون مرگ هست در آداب و رسوم ما ایرانی ها، و اینکه معمولا وقتی که در چنین شرایطی کشته شدنی اتفاق میفته، قتلی اتفاق میفته، جان باختن کسی رو میبینیم، معمولا این مراسم و آداب تبدیل میشه به اینکه صحنه اعتراض هم میشه روزهای هفتم، روزهای 40th که تبدیل به اعتراض میشه. میخوام از این 40th از شما بپرسم و آیا ما میتونیم که مقایسه ای بکنیم با آنچه که مثلا در 40th روزهایی که پیش از انقلاب 57 میدیدیم؟
با سلام. بله، عدد 40 یه عدد پر راز و رمز در بستر هم عرف و هم عرفان ماست، یعنی از چله نشینی صوفیانه گرفته تا همین مراسم های چهلم و در گذشته و خارج کردن رخت عزا از تن عزاداران. البته ما امروز با پدیده برعکسی مواجهیم، یعنی ما سنت چهلم برای رها کردن روح عزیز در گذشته و اینکه به عالم بالا بپیونده و در آوردن رخت عزا برای بازگشت به زندگیه، ولی این چهلم های سیاسی برای یادآوری است نه برای فراموشی، برای بازگشت به زندگی نیست، برای بیاد آوردن اون چیزی است که زندگی رو از ما گرفته، تجاوز به حریم جان، به حریم کرامت انسان ها. در قبل از انقلاب شما سوال کردید مشابهش رو، ببین بعد از فوت مصطفی خمینی مراسم هفتم و چهلم اود یک تک‌لرزه هایی ایجاد کرد. بعد اون یادداشتی که روزنامه اطلاعات در دی ماه 56 نوشت، اولین تظاهرات 19 دی اتفاق افتاد که در اونجا خب برخی با شلیک گلوله کشته شدن. از اینجا این مراسم های چهلم را افتاد، یعنی در چهلم اون عزای قم در برخی شهرهای کشور مراسم برگزار شد که در مراسم تبریز باز هم به علت شلیک عده کشته شدن. باز در چهلم عزای تبریز در بعضی شهرهای ایران تجمعات عزاداری و اعتراضی برگزار شد که در یزد این بار عده کشته شدن و حالا دیگه این نقطه چین به خط تبدیل شد، یعنی دیگه معترضین منتظر چهلم نماندند و با فاصله ها و فواصل نزدیکتری اعتراضات صورت گرفت که به یک فاز انقلابی و بهمن 57 منجر شد.
میتونیم بگیم که امروز تفاوت داره به دلیل اینکه اصلا معترضین در ایران و معترضان ایرانی بیرون از ایران اصلا منتظر روز اول و دوم نشدن، یعنی ما در 40 روز گذشته پیوسته شاهد این اعتراض بودیم؟
بله بله، از این جنبه. خب حالا اساسا هویت و ماهیت اعتراضات هم متفاوت هست. در اون دوران شاید نوعی مرگندیشی حاکم بود حتی بر نیروهای سیاسی، نمل حیات، عقیدتون و جهاد، زندگی اساسا مبارزه است و عقیده و مبارزه. الان مبارزه خودش به دنبال زندگی است، یعنی شعار زن، زندگی، آزادی است. اما یه نکته رو اضافه بکنم، ببینید ما یه بار یه پروسه انقلاب داریم، یه بار این پروسه انقلاب ایستگاه به ایستگاه به فاز انقلاب نزدیک میشه. پروسه انقلاب قبل از اون چهلوم ها طی شده بود، یعنی میشود گفت از 28 مرداد 32 یا حداقل از 15 خرداد 42 دیگه جامعه سیاسی از این که اصلاحات پارلمانتاریستی صورت بگیره ناامید شده بود و دست به کارهای مختلفی زده بود، چون به شای چریکی مسلحانه، حسینی ارشاد، نهادهای سیاسی مختلف، گروه های کوچیک مختلف، یعنی اون گفتمان انقلاب شکل گرفته بود. از 32 تا 57 25 سال طول کشید که این پروسه انقلاب ایستگاه به ایستگاه به فاز انقلابی که به چهلم، چهلم و هفتم و دیگه هر روز کشیده شد منجر شد. حالا من در دوران کنونی هنوز معتقد نیستم وارد فاز انقلاب شدیم، ولی پروسه انقلاب در حال طی شدن، این عزاداری ها، این اعتراضات هر روز اتفاق افتاده و ما یک ایستگاه بزرگ به اون مرحله نزدیکتر شدیم، ولی هنوز راه های هم در پیش داریم که این راه ها با ریزش از بالا و فرسایش از پایین هموارتر خواهد شد. من اینجا بد نباشه شاید بگم که شنیدم یکی از افرادی که در اعتراضات 96 و 98 خودش باتون به دست می گرفته و مردم رو می زنه، اخیراً جایی گفته بود من این دفعه که رفتم کربلا توبه کردم و حالا حاضرم مثلا پشت معاویه نماز بخونم، حالا با اعتقادات شیعی که خودش داره، ولی پشت آقای خامنه‌ای نیستم. ببینید این ریزش رو، این نمادین هست، یعنی یه فرد بسیار فعال در واقع حزب‌اللهی داره این رو میگه.
اما این فرد آقای علی جانی یک نفر از هزاران، مثلا صحبتی که امروز ما میشنویم بسیاری درباره اون صحبت میکنند، درباره همین فرسایش و ریزشی که صحبت میکنید، اینه که این کی میتونه اتفاق بیفته با توجه به اینکه به هر حال دستگاه سرکوب به همون اندازه‌ای که 40 روز پیش با قدرت وارد خیابان شد همچنان هم داره ادامه میده. هزاران نفر بازداشت شدند، بیش از 200 خورده نفر جان خودشون رو از دست دادن در خیابان ها کشته شدند. این کی میخواد این اتفاق بیفته؟ چه چیزی ممکنه که این جرقه رو بزنه که افراد بیشتری مثل این مثالی که شما دارید درباره یک کسی که در خیابان در آبان مردم رو میزده حالا حاضر نیست این کارو بکنه؟
ببینید، دو سوی میدان رو ما باید هر دو شده نظر بگیریم. این سوی میدان ما با وسیع ترین و عمیق ترین جنبش 40 ساله اخیرمون مواجهیم. در شهرهای بزرگ، شهرهای کوچک، پیشتازی زنان، پایین شهر، بالای شهر، یعنی حمایت بین المللی، فعال شدن دوباره دانشگاه، ورود دانش آموزا، یعنی ما این صف میدان رو میبینیم، امیدوارانه تر نگاه میکنیم، ولی باید به اون صف هم توجه بکنیم. به گمان من حکومت دیگه دستش در کشتار میلرزه. فسادهای مالی که افشا میشه، نیروهایی که به دست به کشتار میزنن دستشون میلرزه. ببین، استاندار مازندران میاد میگه همه ما اصلاح طلبا فکر نکنین که مثلا علیه ماست، همه ما رو دار خواهند زد. حالا اگر ما بخوایم به صورت میان مدت نگاه کنیم، چون من خودم واقعا نگاه نزدیک بینانه ندارم و فکر میکنم که ما فرایند دموکراتیزاسیون در ایران یه دوی استقامت، دوی سرعت نیست. ما نبایستیم، من معتقدم هر نوع منفیگویی و عیبجویی از شرایط کنونی و از مبارزات کنونی راستروی و الگای ناامیدیه، اما دادن چشم‌اندازهای کوتاه مدت هم، ولی اینکه در کوتاه مدت شورانگیز به نظر بیاد، نوعی چپروی ذهنیه و مستعد تشدید یأس و انفعاله. ما باید یه چشم‌انداز میان مدت داشته باشیم. در این چشم‌انداز میان مدت ما بایستیم نیروهای خودمون رو هر لحظه به دستاوردهامون جلو چشمون باشه. ما الان هزاران هزار جوان و دانشجو و حتی دانش آموز به صف تغییرخواهی پیوستن و این بسیار صف ما رو تقویت کرده. از طرف دیگه صف مقابل در حال ریزشه. از طرف دیگه ببین، ما بایستی خشممون رو و نفرتمون رو مدیریت بکنیم. ممکنه از تهدید به دار زدن مثلا ما احساساتمون ارضا بشه، اما مسیر ما رو تخریب میکنه. ما بایستی نیروهای درون حکومت یا نیروهای مردد در درون جامعه رو نگرانی زدایی بکنیم، حد اکثر جذب و حد اقل دافع رو داشته باشیم. این مسیریست که ما رو به موفقیت و پیروزی نزدیک میکنه، با امید این که ما واقعا در یکی از همین چهلوم های پیش رو واقعا وقت اداست از ملت ایران بیرون بیاد و ملت ایران به یک پیروزی بزرگ برسه.
سپاسگزارم. رضا علیجانی، فعال سیاسی و تحلیلگر ساکن پاریس که همراه ما بودید در این برنامه. از 40مین روز جان باختن مهسا امینی صحبت می‌کنیم، روزی که این اعتراضاتی که حالا به شهرها و روستاهای مختلف در ایران و البته در سایر نقاط جهان کشیده شده آغاز شد، اما این تنها 40مین روز نیست و حتی همین فردا خانواده نیکا شاکرمی از 40مین روز جان باختن او صحبت کردند و اطلاعیه‌ای در این زمینه منتشر کردند. شما هم اگر میخواید که درباره آنچه که از رادیو فردا میشنوید با ما صحبت کنید، درباره آنچه که اطراف خودتون میبینید، میخواید نظرتون رو به ما بگید، با ما تماس بگیرید. 00420221122113. بشنویم صدای چند شنونده رو باز میکردیم.
آقای خامنه‌ای زهاد، صدای پای قیام مردم دلیر ایران را بشنو. خانم آزاده فاطمه سپهری و دیگر آزادی خواهان را آزاد کن. به پایان درود کن. خیلی زود دیر می شود. زنده باد ایران و ایرانی.
من از نسل 57م. از همه ملت ایران معذرت می خوام. شرمنده ام. امیدوارم من عفو کنند.
تاریخ داره تکرار میشه. جناب ماویه شدن برای ما آقای خامنه‌ای و دار دستش هم شدن شرعه قاضی همه حکم به ناحق میدن. این هست باید بدونیم ما ملت که اینا دیگه آدم نیستن. مرگ بر خامنه‌ای دروغگو، مرگ بر دیکتاتور کذاب.
شمار بسیار زیاد شرکت کنندگان در راهپیمایی اعتراضی در برلین آلمان شاید یک پتکی بود بر ملاج جمهوری اسلامی که متوجه بشه که خیزش مردم ایران مثل گذشته نیست قابل سرکوب نیست، پایان پذیر هم نیست. این جنبش آزادی خواهی مردم ایران، چه ایرانیان خارج کشور چه ایرانیان داخل کشور، تا رسیدن به آزادی مرز و بوم ایران ادامه پیدا خواهد کرد.
روزنامه کیهان شریعت مداری تیز زده امیر عبداللهیان فاش کرد التماس آمریکا برای مذاکره بعد از ناکامی در آشوب ها. روزنامه کیهان: این امیر عبداللهیان مثل بقیه سران حکومت یک دروغگوس و روزنامه شما مثل بقیه روزنامه های حکومتی یک دروغ نویس.
مشاهدات و دیدگاهتون رو درباره اعتراض‌های سراسری ایران با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
چهارده و 46 دقیقه است و همچنان همراه پوشش ویژه رادیو فردا از اعتراضات سرسری در ایران هستید. سپاسگزارم که همراه ما هستید و دعوت میکنم با ما باشید. میخواییم به موضوع دیگر بپردازیم. همین ساعتی پیش آلمان اعلام کرد که تحریم‌های بیشتری علیه عاملان سرکوب اعتراضات ایران در راه است. در میانه صحبت‌های وزیر خارجه آلمان آنالنا بربوک، صحبت‌های متعددی و اقدامات متعددی مطرح شده. از جمله در این بیانیه‌ای که خانم بربوک منتشر کرده گفته شده که از این پس دادن ویزا با پاسپورت‌های دیپلماتیک فقط در موارد مشخصاً ضروری انجام خواهد شد. همچنین صحبتی که یک منبع در وزارت خارجه آلمان کرده که نسخه‌ای از اون به دست رادیو فردا رسیده، صحبت از این هست که بحث قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی مطرح هست، صحبت از ادامه بررسی پرونده حقوق بشر و نقض حقوق بشر در ایران در ژنو و در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در یک نشست ویژه مطرح هست. اقدامات متعددی رو حالا برلین داره از اونها پرده برمی‌داره و درباره اونها صحبت می‌کنه، در شرایطی که ایرانی‌ها و معترضان ایرانی هفته گذشته، شنبه گذشته، تظاهراتی رو در برلین آلمان رقم زدند که گفته شد بین 80 تا 100 هزار نفر در اون شرکت داشتند و حال این واکنش وزیر خارجه آلمان به اون اعتراض هست. همراه هستیم با حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان. آقای حسینی فر، سپاسگزارم که به ما پیوستید. خانم بربوک، وقتی که دو سه هفته پیش درباره، فکر می‌کنم بعد از اتفاقات دانشگاه شریف بود و اون حمله شبانه به دانشگاه صنعتی شریف بود که خانم بربوک همون سر صبح واکنش نشون داد، ابراز نگرانی کرد، در اون موقع گفته بود که ابزار ما محدود هست برای نشون دادن محکومیت و ناراحتی خودمون از اون چه که داره اتفاق میفته در ایران. امروز اما به نظر میرسه که ابزار بیشتری رو خانم بربوک پیدا کرده و حالا میخواد از اونها پرده برداری کنه.
درسته، در نظر بگیریم که خب دولت آلمان اون 4-5 روز اول بعد از اصطلاح اون ماجرایی که برای مهسا پیش اومد، اعتراضاتی که در ایران شکل گرفت، ساکت بود و همین امروز هم همچنان خب یک انتقادایی هست که دولت آلمان صرف نظر از اینکه خانم بربوک مقدار فعالتر وارد شده، فرض کنید صدر اعظم آقای شولتز فقط به یه زدن یه دونه به اصطلاح توییت خودشو محدود کرده، چیز دیگه در رابطه با ایران نگفته، خود آقای اشتاینمایر رئیس جمهور که بلند میشه و در این شرایط جنگی میره اوکراین راجع به ایران همچنان اظهار نظری نکرده، و حتی در تظاهرات هم که به شما بهش اشاره کردید روز شنبه، خب واقعش اینه که هیچ کسی به طور رسمی از احزاب چه دولتی چه اپوزیسیون نیامده بود در این تظاهرات به این ابعاد عظمتی که بلده کمتر با خودش دیده بود. حالا به نظر میاد همه این فشارها به خصوص جامعه مدنی آلمان داره صحبت میکنه و فشار میاره. به نظر میاد که خب خانم بربوک پیش از پیش فعال شده، از جمله فعالیتش خب ما در اون قطع تحریم هایی که روز 25 مهر یا 17 اکتبر تالی اروپا وضع کرد علیه 4 تا نهاد و 11 فرد به صدا درگیر در این مسائل مربوط به سرکوب ها،
و حالا گفته شده که تحریم های بیشتری هم هفته آینده در راه است. در همین صحبت های خانم برباک بهش اشاره شده.
درسته، یعنی خانم برباک الان اشارهش اینه که ما هم در عرصه میان دو کشور، یعنی ایران و هر کدوم از کشورهای اتحادیه اروپا، میشه اقداماتی انجام داد و هم به طور جمعی در چارچوب اتحادیه اروپا. خب صحبتی که راجبه اتحادیه اروپا میکنه، بخشی از صحبتاش امروز ناظر بر همینه، از جمله که خب معتقده که در شورای حقوق بشر ژنو با توجه به انسدادی که حضور کشورهای استبدادی به وجود آورده و اونجا نمیشه کاری کرد، شاید لازم باشه که ما بریم به طرف ایجاد یک شورای ویژه حقوق بشر در رابطه مسائل ایران، یا در رابطه با سطح بین المللی ترش صحبت از یک قطعنامه است که در مثلا مجمع عمومی سازمان ملل مطرح بشه برای محکوم کردن قوی تر ایران، انزوای بیشتر به سا جمهوری اسلامی. از اون بر همونطوری که شما اشاره کردید در چارچوب این که چقدر امکانات ویزایی و اینها رو به مقامات حکومتی، به دیپلمات ها بدن، اینها رو میخوان محدودش بکنن، یا در باز در مسائل مربوط به حقوق بشر که به طور مستقیم به حقوق بشر مربوط میشه، آلمان میخواد کمک کنه که مستند بشه این جرم و جنایاتی که علیه
همینطور حمایت از جامعه مدنی، از جمله افرادی که در عرصه فرهنگ، علم، رسانه فعال هستن. حتی گفته شده که فعالیت هایی داره میشه در کشورهای همسایه ایران، مثلا فرصت هایی رو فراهم بکنن برای افرادی که از جامعه مدنی ایران در خطر هستن، تهدید میشن. اما آقای حسینی فر، سوالم اینجاست که شما میگید که اولاف شولتز واکنش نداشته و درست هم میگید، به یک توییت اکتفا کرده، اما خانم برباک به هر حال وزیر خارجه این کشور هست، یعنی به هر حال به صورت شخصی که اقدام نمیکنه، این یک کشوری که داره اقدام میکنه در این زمینه، قبول ندارید اینو؟
درسته، نظر بگیریم به هر صورت این احزاب خود نقشش به اصطلاح مشخص خودشون هم مطرح کردن. نظر بگیریم خانم برباک روزی که به اصطلاح این دولت رو تشکیل دادند صحبت از سیاست خارجی فمینیستی کرده و از روز اولم که این مسائل در ایران پیش اومده دائم بهش ایراد گرفتن که کجاست این سیاست فمینیستی، کجا داره خودش نشون میده، که خب مجبور شدن یا صحبته که این روزا در مورد همکاری وزارت خارجه تحت مثلا ریاست خانم برباک با آقای عدنان طباطبایی بوده، به اینکه به عنوان یکی از کارشناسان ارشد که بهش مشبه این وزارتخونه مشورت میداده با توجه به خب ارتباطات خانوادگی آقای طباطبایی با صادق طباطبایی حکومت، اینها همه انتقادهای متوجه بوده که آقای خانم برباک زیر این فشارها، زیر سیاستی که خود حزبش در پیش گرفته، سیاست فمینیستی که اعلام کرده، به نظر میاد که داره میخ خودش رو میکوبه در درون سیاستهای مربوط به ایران. و باید دید که خود چه در خود دولت آلمان و چه در سطح اتحادیه اروپا این سیاست چجوری ترجمان میشه، تعریف میشه و میتونه پیش بره.
دقیقاً همین رو میخواستم بپرسم ازتون، به خاطر اینکه داریم در همین صحبتایی که یک منبع در وزارت خارجه آلمان کرده، صحبت از این هست که نمیخوام بذارن موضوع ایران فراموش بشه و همچنان به عنوان یکی از اولویت‌های جامعه جهانی باقی بمونه برای اینکه رسیدگی بشه بهش. من میخوام ببینم که در شرایطی که اشاره کردید آقای اشتاینمایر با قطار رفت راهی اوکراین شد دیروز و در یک سرپناهی اونجا دیداراش رو انجام داد، در شرایطی که اروپا با وضعیت اوکراین روبرو هست، در شرایطی که اعتراضات در خود اروپا به دلیل این وضعیت ادامه داره، موضوع بحران سوخت وجود داره، میخوام ببینم که چه ظرفیتی در آلمان و خود اتحادیه اروپا وجود داره برای اینکه این اقدامات رو پیش ببرن و بتونن از معترضان ایرانی حمایت کنن.
واقعیتش اینه که خب در رابطه با ایران با توجه به شرایط خاصی هم که این کشور از جمله در حوزه مسائل مربوط به هسته‌ای و مذاکرات برجام و این حرفا داره و تحریم‌هایی که اعمال شده، وضعیتی که آمریکا ایجاد کرده در رابطه با تحریم‌ها و آنچنان جایی برای تحریم‌ها باقی نگذاشته، و حساسیتی هم که اصولا اروپا داره راجع به این که تحریم‌ها یک چیز تا تیغ دو لبه است و نمیشه زیاد ازشون استفاده کرد. منتها خب اون حرف قبلیشون هم که آنچنان اهرمی هم نداریم و نمیشه کاری هم کرد، الان با همین صحبته امروز خانم برباک به نظر میاد که میشه در چارچوب تحریم های هوشمند بیش از پیش جاهایی رو پیدا کرد، عرصه هایی رو مثلا نشونه رفت. حالا صحبت سر اینی که آیا مذاکرات هسته‌ای رو کلا تعطیلش بکنند، اروپایی ها هم در سطح همون آمریکا به این تحریم ها بپیوندند، یا خواست رادیکالتری که مطرح میشه تو بخشی از اپوزیسیون ایران که مثلا سفارت خونه های جمهوری اسلامی رو ببندن، اخراج بکنند، اینها به نظر میاد که تو این سطح نمیرن، چون اصولا این که میزان تأثیر و کارایی یک همچین تاکتیکا و اهرما هم چی باشه سرش بسیار صحبت بشه، در مورد قطع کامل مذاکره تحصیلی چه بستنی بستن سفارت، ولی همینطور که امروز با این لیستی که ارائه دادن و احتمالا تکمیل تر هم خواهد شد و آنچنان هم به نظر نمیاد که در درون اتحادیه اروپا مخالفتی باش بشه، به نظر میاد که متأثر از مثلا ابعاد تظاهرات اعتراض در ایران روز به روز اتحادیه اروپا و جامعه مدنی درون این کشورها دولت‌ها رو ببینن به این طرف که اصلاح اقدامات بیشتری انجام بده.
سپاسگزارم حبیب حسین فر، تحلیلگر ساکن آلمان که همراه ما بودید. صحبت می‌کردیم درباره صحبت‌های وزارت خارجه آلمان که امروز از اعمال تحریم‌های بیشتر توسط اتحادیه اروپا علیه عاملان سرکوب اعتراضات مردم ایران خبر داده و همچنین اقداماتی که در خود آلمان برلین در صدد انجام اون هست، از جمله بررسی ارائه روادید به افرادی که پاسپورت دیپلماتیک دارند از ایران می‌خوان بیان. و گفته شده، خانم برباک گفته که این ویزاها از این پس فقط در موارد بسیار ضروری انجام خواهد شد، اگرچه که از کاهش سطح روابط دیپلماتیک صحبت نمی‌کنه، اما اقدام جالب توجهی است در برلین و از درباره این بیشتر میتونید در وبسایت ما radiofarda.com هم بخونید. باز میگردیم به ایران، جایی که پوران ناظمی فعال مدنی در روزهای گذشته بازداشت شده. خانم ناظمی پیش از بازداشت یک ویدیو منتشر کرده بود و گفته بود که به تهران بازگشته، اگرچه که میدونه که خطر بازداشت او رو تهدید میکنه. حالا خواهر او در یک پیام ویدیویی از بازداشت خواهرش و شرایط او گفته:
من خواهر پوران ناظمی، نویسنده و کنشگر مدنی هستم که چهارشنبه 27 مهر ماه در منزلش بدون ارائه حکم توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شده و در طی این 6 روز در انفرادی بند 209 زندان اوین نگهداری می شده. خواهرم امروز طی تماس کوتاهی که با منزل داشته و به سختی قادر به صحبت کردن بوده، حال جسمی بسیار بدی داشته، اعلام کرده که از دادن دارو، غذا و حتی آب به خواهر من خودداری میکنن و اصلا شرایط خوبی نداره و بهش رسیدگی نمیشه. آقای علی خامنه‌ای، روی سخنم با شخص شما و گماشته های شما در زندان اوینه. اگر از کشتار معترضین، دانش آموزان، دانشجویان و نخبه های این مملکت فارغ شدید، لازمه که به شما بگم پوران خواهر من دیگه اون دختر بچه 14 ساله ای نیست که به خاطر سرودن چند بیت شعر اعتراضی ببرید شکنجه کنید، بهش آسیب برسونید و صداش هیچ جایی نپیچه و آب از آب تکون نخوره. تا زمانی که خواهر من رو در انفرادی نگه می‌دارید، من محکم اینجا نشستم و اطلاع رسانی می‌کنم و لازمه که به شما بگم سلامت جانی خواهر من به عهده شخص شما و گماشته‌های شما در زندان اوینه. خواهر من جرمی مرتکب نشده. به چه جرمی خواهر من رو در انفرادی بدون دادن آب و غذا نگه می‌دارید؟ در کجای قانون اساسی شما نوشته شده که شما حق دارید با یک معترض این گونه رفتار کنید؟ دوستان ازتون خواهش میکنم که صدای ما باشید. خواهر من بیماره، نیاز به دارو داره. اگر که ما نتونستیم دارو بهش برسونیم، اگر که دارن تحت فشارش میذارن با ندادن غذا و آب بهش، ازتون خواهش میکنم در انتشار و پخش این کلیپ به ما کمک کنید، شاید که ما بتونیم خواهرم رو از انفرادی بیاریم بیرون و داروهاش رو بهش برسونیم. اجازه ندید که در سکوت خبری به عزیزان ما آسیب برسونن. پوران هم یکی از ماست، خواهر من بیماره. ازتون خواهش میکنم که صدای ما باشید و نذارید که در سکوت خبری به عزیزان ما آسیب برسونه.
صدای خواهر پوران ناظمی رو میشنیدید که در روزهای گذشته بازداشت شده. خانم ناظمی پیش از بازداشت در یک پیام ویدیویی گفته بود به مخاطبانش که با اینکه خطر بازداشت تهدیدش میکنه، اما به تهران برگشته و در منزل خودش بوده که بازداشت شده. ساعت 14:59 دقیقه در ایران هست. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید و ما رو برای دریافت تازه‌ترین خبرها انتخاب میکنید. اگر دسترسی به اینترنت دارید دعوت میکنم حتما سری به وبسایت ما بزنید. اگر اینترنت ندارید نگران نباشید، همینجا از طریق رادیو تازه ترین خبرها رو به اطلاع شما میرسونیم. من هانا کاویانی هستم، دعوت میکنم که با ما باشید تا ثانیه های دیگر. همکارم محمد زرقامی با تازه ترین خبرها باز خواهد گشت.